صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. هیئت دولت سقف جرائم رانندگی را 400 هزار تومان اعلام کرد. با توافق ترکیه و اتحادیه اروپا مهاجران غیرقانونی به ترکیه بازگردانده می شوند. و بنیامین نتانیاهو دعوت آمریکا برای دیدار با باراک اوباما را نپذیرفته است. هیئت دولت روز دوشنبه در مصوبه نرخ 41 عنوان جریمه رانندگی را تغییر و سقف جرائم رانندگی را به 400 هزار تومان افزایش داد. در جدول جدید جرائم رانندگی بالاترین سقف جریمه مبلغ 400 هزار تومان برای رانندگی در زمان مستی تعیین شده است. این مصوبه از 25 اسفند ماه هفته آینده قابل اجراست. نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز در کلان شهرها، مراکز استانها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی به 200 هزار تومان افزایش یافته است. پیش از این اعلام شده بود که مهمترین دلیل تصادفات در ایران انحراف به چپ، سرعت غیر مجاز، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و رعایت نکردن حق تقدم است. پس از کسب توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی از یونان به خاک ترکیه، رئیس اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری گفت روزهای مهاجرت بی‌رویه به اروپا به پایان می‌رسد. بر اساس این توافق ترکیه کمک‌های مالی بیشتری دریافت خواهد کرد. مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا سرعت بیشتری می‌گیرد و روند سفر بدون روادید برای شهروندان ترکیه سرعت بیشتری خواهد یافت. قرار است جزئیات بیشتر این توافق در نشست بعدی ترکیه و اتحادیه اروپا که 10 روز دیگر برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد. ترکیه در حال حاضر محل اسکان بیش از 2.5 میلیون آواره جنگ داخلی سوریه است. با توافقات به دست آمده کمک اتحادیه اروپا برای حمایت و اسکان این پناهجویان افزایش پیدا می‌کند. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت آمریکا برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را نپذیرفته است. به گزارش رویترز، نت پرایس یکی از سخنگویان کاخ سفید با ابراز شگفتی از لغو سفر نتانیاهو به آمریکا گفته که دولت اسرائیل خواهان برگزاری این دیدار در روزهای 18 یا 19 مارس یعنی 10 روز دیگر شده بود. رویترز میگوید هنوز دفتر نخست وزیر اسرائیل به گزارش‌ها در رسانه‌های این کشور در خصوص لغو سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن واکنش نشان نداده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که برای یک سفر 5 روزه عازم خاورمیانه شده امروز سه شنبه وارد اسرائیل می شود و قرار است با بنیامین نتانیاهو دیدار کند. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد تهدید کره شمالی درباره استفاده از سلاح هسته‌ای را جدی تلقی می کند. با این وجود واشنگتن از پیونگیانگ خواست تا آنچه را که اقدامات تحریک‌آمیز از جمله آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد نامیده شده متوقف کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که آمریکا قصد ندارد تغییری در رزمایش نظامی از پیش تعیین شده‌اش با کره جنوبی ایجاد کند. آمریکا و کره جنوبی بزرگترین رزمایش نظامی مشترک خود را از دوشنبه آغاز کردند. پیش از آغاز این رزمایش کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به مقام‌های آن کشور دستور داد تا برای استفاده از سلاح هسته‌ای و برای انجام حمله به گفته او پیشگیرانه در هر زمانی آماده باشند. در ماه‌های اخیر تنش در شبه جزیره کره به دنبال آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی اخیر پیونگیانگ و جنگ لفظی بین کره شمالی از یک سو و کره جنوبی و آمریکا از سوی دیگر افزایش یافته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مثل همیشه تکرار می‌کنم که برای دسترسی به اخبار و مطالب بیشتر می‌تونید به وبسایت ما به رسانه radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه بررسی و مرور کتاب. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه هفتگی همراه هستید. ابتدا خبر چند کتاب تازه منتشر شده رو میشنوید و با مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه که مجموعه است از داستانهای کوتاه از ادبیات آلمان گفتگو خواهیم کرد. آیه های عاشقانه مجموعه شعری است از لطیف هلمت، شاعر سرشناس معاصر در کردستان عراق، که با ترجمه رضا کریم مجاور در نشر نگاه با 229 صفحه و به قیمت 14500 تومان منتشر شده. عروسک کافکا، رمان تحسین شده گرت شنایدر نویسنده آلمانی را محمد همتی ترجمه و نشر نو در 232 صفحه به قیمت 17000 تومان منتشر کرده است. حقارت، نام داستانی از فیلیپ راس نویسنده نامدار آمریکایی است به ترجمه سهیل سومی در 102 صفحه که از سوی انتشارات نیماژ به قیمت 8000 تومان منتشر شده. مجموع شعری از خورخه لوئیس بورخس با عنوان آن چیزها که می توانستند باشند را محمد شفیع ارسطو نوری ترجمه کرده که انتشارات افراز در 104 صفحه به قیمت 5000 تومان منتشر کرده است. کتاب گم شدن تصویر در آینه از مجموعه دهتایی هاست که انتشارات نقش و نگار به مترجمان مختلف سفارش داده و منتشر میکنه. این بار 10 داستان کوتاه از 6 نویسنده آلمانی رو علی عبداللهی مترجم ادبیات آلمانی به فارسی برگردونده. این کتاب هفته گذشته در تهران منتشر شد. علی عبداللهی میهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از یک داستان این مجموعه با صدای مترجم.
چگونه کوها به سوئیس آمدند؟ قصه از فرانس هولر. در گذشته های بسیار دور سوئیس یکی از مسطح ترین سرزمین های جهان بود. البته در آن زمان همه جا پر بود از انواع و اقسام تلسیج و فلکاوین، ولی همشان در مسیر مستقیم حرکت می کردند. ایستگاه های پای کوه از ایستگاه های بالای قله چندان بالاتر نبودند و وقتی مردم در آنها پیاده می شدند درست نمی دانستند چه کنند. می گفتند از اینجا هم که نمی شود تا مسافر دورتری را دید و دوباره درمانده و مستحصل راه آمده را بر می گشتند. همه مردم اسکی ها و سورتمه های خود را تا ته زیرزمین هاشون چپانده بودند و روی آنها را گرد و خاک گرفته. و همدیگر می گفتند راستی می دانید ما چی کم داریم؟ تنها چیزی کم داریم کوه است. یک بار یک سوئیسی زبل سفری به هلند کرد. اسمش ماتر بود. بندیکت ماتر. چیزی که آنجا جلب نظرش کرد و تعجب او را برانگیخت، پای در هم فشرده و سر به فلک کشیده بود. ولی در آنجا نه خبری از اسکی بود و سوتمه و نه تلسیج و تلکابین و اینجور چیزها. زمستان که میشد هلندی ها با پای پیاده روی قله های برف گرفته میرفتند و همان دمپایی های چوزیشان دوباره برمیگشتند پایین. ولی یک بار که بالا میرفتند اصولشان سر میرفت، چون دمپایی ها در این برف آغشته میشد و خیسی برفا به پاهاشون بود. هلندی ها به هم میگفتند اینجوری که زندگی خیلی مشکل و مشقت‌بار است. چیزی که اینجا کم داریم زمین هموار است، زمین هموار. بندیکت که با دقت به حرفاشون گوش میداد از هلندی ها پرسید خب میخواهید با زمین های هموار چیکار کنید؟ همشان یک صدا و بی معطلی فریاد زدند میخواهیم در آنها لاله بکاریم. کار پر زحمتی نیست. بندیکت ماتر گفت الخت زدید بخال، در سوئیس کم و بیش هیچی غیر از لاله وجود ندارد. ما گیر کردیم باهاشون چیکار کنیم. آن وقتی که هلندیا تصمیم گرفتند کوههای خودشان را با لاله های سوئیسی ها ساخت بدهند.
آنچه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهایی بود که در کتاب تازه منتشر شده یه گم شدن تصویر در آینه آمده با ترجمه علی عبداللهی که با صدای خود او این رو شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای عبداللهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. کتاب گم شدن تصویر در آینه به گونه ای معرفی تعدادی از نویسندگان آلمانی است با انتخاب 10 داستان کوتاه.
بله، این کتاب در واقع از اولین داستان‌های آلمانی در قرن 19 به حالت افسانه دارند و با آخرین داستان‌هایی که همین ها در ادبیات آلمانی نوشته شده و قلم فرانس هولر تموم میشه. به در واقع یه جوری نشون میده که افسانه ها نوع کارکردشون در داستان های مدرن از کجا شروع شده و کارکردش در داستان های امروز به کجا انجامیده به طور زمینی در واقع. ولی در هر حال داستان ها مضمون های مختلفی دارند، از طنز بگیر تا داستان های جدی تا داستان های سرراز تا داستان هایی که پیچیده تر هستند با تکنیک های پیچیده تر نوشته شده.
خب با چه معیارهای این آثار این داستان ها از بین این همه داستان نویس آلمانی انتخاب شدن این 10 قصه؟
یکی از دلایل انتخاب من این سری که ناشر انجام میداد به نام ده تایی ها که این شماره 3 هست، قبلا از آقای تبری، از آقای اکبریان تبری، از آقای اصل امرایی و از آقای قبرایی هم کتابای چاپ کرده بود و شما بر اینی که 10 داستان باشن.
منظورم به طور مشخص این بود که آیا قرار بر این هست که مخاطب این کتاب یک شمای یک نمایی از ادبیات آلمانی رو در 100 سال گذشته تا کنون در این 10 داستان به طور نسبی متولور ببینه، یا فقط به نسبت مشهور بودن این نویسندگان این آثار یا محبوب بودن این قصه ها در خود سرزمین اصلی در سرزمین آلمان در واقع اینها انتخاب شدند؟
داستان‌های قدیمیش که داستان‌های بسیار محبوبی هستن که در بیشتر سب داستان‌های آلمانی زبان بعضی از اینها میاد، ولی داستان‌های آخریش داستان‌هایی هستن که به انتخاب خودم انتخاب کردم از فرانس هولر و نویسنده‌هایی مثل اینگبورگ باخمن و هانریش بول. در واقع این نویسنده‌ها بعضی‌هاشون زبان شاعرانی دارن، بعضی‌هاشون زبان کاملا امروزی دارن و زبان کوچه و بازار دارن، بعضی‌هاشون زبان ادبی دارن و یک زبان سنتی قدیمی دارن. من خواستم با تلفیق این چند نویسنده با همدیگه یک نمای کلی از ادبیات آلمانی رو، ادبیات آلمانی زبان رو خواننده داشته باشه، گونه که در سال 66 رفته هرگز کسی نمیتونه با هیچ ادبیاتی آشنا بشه. ولی به طور مختصر میشه گفت که آدم با خوندن این کتاب یه گشتی در تاریخ آسگاه داستان نویسی در گذشته تا الان یک مختصر آشنایی پیدا میکنه از این روند.
میدونیم که شما متمرکز هستین بر ادبیات آلمان، سالهاست رو این زمینه دارید کار میکنید، ترجمه های مختلفی در حوزه شعر و داستان از این ادبیات میدید، بنابراین مطمئنن با ادبیات معاصر آلمان، ادبیاتی که امروز در این سرزمین داره تولید میشه آشنا هستید. شاید انتظار خواننده امروز بیشتر این باشه که آنچه که امروز در آن سرزمین میگذره و لحن و زبان و فضایی که داستان نویسی اونها در شرایط امروز داره رو به او بیشتر بشناسونه تا آنچه که مثلا در 200 سال اخیر در اونجا رخ داده.
چون بعد ما ترجمه کم داریم در مورد کلاسیک های ادبیات آلمانی، حتی ما یه مجموعه کامل از گوته، شیلر، هولدرلین، از همین اینا نداریم. و یکی از دلایل من اینه که برخی از اونایی که جذابیت بیشتر دارن و معرفی بکنن و با ادبیات کلاسیک قدیمی‌تر هم آشنا بشن خواننده رو. و ضمن اینکه من در هر دو رشته کار میکنم، در هر دو زمینه کار میکنم، هم در زمینه ادبیات بسیار نو و معاصر. در کتاب بعدی من خوانندگانی هستن که کتابشون در سال 2015 یعنی 2 ماه پیش چاپ شده و معاصران هستن، منتها دریافت ما از ادبیات آلمانی دریافت دریزی نیست و خوبه که گاهی وقتا کلاسیک ها هم ترجمه بشن و آشنا بشه. و من هم خودم مدرنا رو ترجمه کردم و چند تایی تو برنامه هست، خیلی دیگه هستن که صرفا به آثار مدرن کار میکنن. معمولا آثار مدرن خیلی وقتا ناشرا رو جذب نمیکنه، خیلی وقتا یه مقدار هم باید به بازار نگاه کرد و در این حال به چهرهای جدید. هر دو رو با هم پیش میبرم. به هر حال خیلی کار میکنم و باید همه جوانه رو در نظر بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسمفر با علی عبداللهی، مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه، 10 داستان از نویسندگان آلمانی بود. سپاس از همراهی شما تا هفته دیگر.